أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبیعت انسان ها به گونه ای سرشته شده که به برخی از شؤون دنیوی تمایل داره، اما معنای این نیست که اجازه دادن به هر شکلی تمایلاتشون رو پاسخ بدن. ما دو گروه شهوت داریم، یک سری شهوت‌های حیوانی، یک سری شهوت‌های انسانی. شهوت‌های حیوانی شهوت شکم و شهوت جنسی است. شهوت‌های انسانی شهوت‌هایی است که حیوانات ندارن، مثلا اونا شهوت مسکن ندارن، شهوت پوشش خیلی مارکدار عالی ندارن، شهوت این که مرکب بهتری داشته باشن ندارن. در طول تاریخ همیشه عده‌ای بودن که با مرکب‌هاشون بر دیگران می‌نازیدن. یه روایت جالبی است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت با اصحاب ایستاده بودن، اینا دیدن یک کاروان شتر سرخ موی آبستن 10 ماهه داره رد میشه. شاید شنیده باشید شتر سرخ مو ارزشش از دیگر شترها بیشتر. اگر یک شتری آبستن باشه میگن این دوتا شتره، یه خورده سر بکنیم دوتا میشه و قیمتش بیشتر. شتر 11 ماهه آبستن است، پس اگه 10 ماه باشه یعنی خیلی نزدیکه دوتا شدنشون، بنابراین خیلی احساس لذت و افتخار داره. اصحاب تا این شترهای اون زمان، ماشینای امروز اومد به صورت کاروانی رد بشه، همجوری داشتن تماشا میکردن، دیدن پیغمبر صورتشون رو برگردوندن. گفتن یا رسول الله، حالا به تعبیر من نگاه کردنش که اشکال نداره، بالاخره وصف العیش نصف العیشه. پیغمبر فرمودن نه، خدای متعال در قرآن به من دستور داده است که ای پیغمبر، به این مال و اموال کسانی که بهشون داده ایم و به واسطه اینها اونها رو میازماییم توجه نکن، نگاه نکن، ولا تمدن عینیک، چشمت رو از اینها برگرد. این نگاه ها شهوت رو به غلیان می آورد. بزرگوارانی که در دو جلسه قبل تشریف داشتن خاطرشون هست، ابتدای عرایزمون در این بحث این چند روز واژه ای رو از واژه های مربوط به کنترل روابط بین فردی و بحث حجاب و پوشش و نگاه و بحث روابط با نامحرم اختصاص دادیم. یه واژه های رو با هم گفتگو کردیم، احکام نگفتیم. امروز داریم راجع به واژه شهوت سخن میگیم. پیغمبر رو برگردوندن، خدا دستور داده، گفته اگر چشمت افتاد دیدی یه ساختمان بهتری است، دیدی یه ماشین زیبایی است، دیدی یه کاروان شتران سرخمو در این نقلیست که این در کتاب محجة البیضاء آمده است، رو تو برگردون، نگاه نکن. این با دل تو کاری میکنه که وقت این دل دیگه نمیتواند توجه به آخرت و قیامتش بیشتر باشه. همین اتفاق نسبت به دیگر شهوت حیوانی هم میفته. شوهران، برادران، همسران و فرزندانی که نگاهشون مدیریت نداره، دائم نگاهشون به این سو و آن سوست. اینها فقط یک نگاه کردن ساده نیست، اینها با دلها کار میکنه، حتی موجب بی سعادتی فرزند میشود در دنیا و آخرت. چطور ممکنه؟ این روایت رو شاید کسانی از بنده شنیده باشند. آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. من یه خورده روایت رو سربسته عرض میکنم، منتها شما دقت بفرمایید که موضوع براتون روشن باشه. آمد خدمت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، گفت آقا من همه خانوادم به شما ارادت دارن و ولایت شما رو در قلبشون دارن، من در ظاهر مشکلی با شما ندارم، اما این دل نسبت به محبت شما و ولایت شما شوق نداره. میدانید در زمان پیغمبر دی از اصحاب در شهرها و کوچه ها راه میرفتند و به همدیگه توصیه میکردند که اگر خدا به شما فرزندی داده است و نمیدانید در مدتی که در سفر بوده اید خانواده شما به خطا رفته است یا نه، شما این فرزند رو ببرید به علی ابن ابی طالب عرضه کنید، اگر نسبت به علی شوق و اشتیاق نشون داد فرزند خودتونه. گفت آقا من به شما محبت و شوقی که دیگر فامیلمون و علاقمندان و اطرافیانمون دارن ندارم، چه کنم؟ و همه پاکی مادر و پدر من رو اذعان دارن، خانواده ما اهل خطا نیست. خب حضرت چه کنند که هم اون حقیقتی که در بین همه اصحاب جاری و ساری است مورد خدشه واقع نشه، هم آبروی از این خانواده نبرن؟ گفتن مادرت رو بگو بیاد. آمد مادر. گفتن خوبی سؤال فرزند توست، من دارم به بیان خودم میگم نه اینکه این واژه ها رو مطابق روایت عرض کنم. گفتن این فرزند توست، از من سؤالی میپرسه، تو پاسخش بده، تو میگی یا من تعریف کنم؟ گفت نه یا امیرالمؤمنین، اون زمانی که خدا این فرزند رو میخواست به ما عنایت بکنه، من در بازار رفته بودم خرید کنم، نگاه کردم دیدم گروهی دارن عروس و دامادی رو میبرن. سخن از شهوت و اثر نگاه هست، دارن عروس و دامادی رو میبرن، من نگاه کردم چشمانم خیره شد. فلا تمدن عینیک، یا رسول الله چشمت طولانی نیفته، خیره نشو. چشمم طولانی خیره شد به این داماد و چشمانم به او جذب شد، چون خدا میخواست فرزندی به ما عنایت بکنه، من در دل شوق این اجنبی رو داشتم. شیطان میگه من مشارکت میکنم در فرزندان شما و در اموال شما. نوع شراکت شیطان با فرزندان از کجا شکل میگیره؟ بخشیش به خاطر همین نگاه های مدیریت نشده است. خب حاج خانومی که ساعت ها وقت گذاشتین تشریف بردین در فلان کشور، فلان لباس را برای فلان میهمانی فرزندتون تهیه کردین، بفرمایید که چند ساعت برای مدیریت چشم فرزندتون وقت گذاشتیم. حاج خانومی که هزینه های بسیار کرده اید به خاطر اینکه رتبهش از 3000 بشه 2255، چقدر هزینه کردین برای اینکه این فکر تربیت بشه؟ همسر بزرگواری که برای آرامش شوهرتون و برای اینکه او بگوید و تجلیل کند از زیورالاتی که با خود از منزل مادر و پدر آورده اید و برای آراستن اینقدر وقت گذاشتید، چقدر فرصت میگذارید با شوهرتون که تربیت چشم صورت بگیره و این آشفتگی ها که پیش میاد پیش نیاد؟ دیروز یه جمله‌ای گفتم روانشناسی مردانه رو نمی‌دانیم. امروز میخوام بر اساس این واژه‌ای که دارم تعریف میکنم عرض کنم ما چیزی به نام شهوت رو دست کم گرفتیم. به مادر و پدر میگوییم آیا حواستون به اتفاقاتی که در این میهمانی و سفر و دعوت شدنها و دعوت کردنها هست جمعه یا نه؟ میگن آقا عقلش میرسه؟ روایت براتون بخونم. حضرت میفرماین من غلب شهوته زهر عقله. اگر کسی بخواد عقلش شکوفا بشه باید بر شهوتش غلبه کنه. ذهاب العقل بین الهوا و شهوه، عقل در میان هوا و شهوت قرار گرفته و اگر شهوت و هوای نفس آمد عقل می رود. به یه تعبیری رفتن عقل برابر است با آمدن شهوت. شهوت های جنسی قوی ترین شهوت هاست. ببینید من فقط یک سوال میپرسم و اگر شما جواب های خوب برای این سوال داشتین اب نداره، این سوال از بقیه هم بپرسین. سوالم اینه که شما برای پسر نوجوانی که تازه تکلیف شده و املاء میکنید بهش، میگید من برای بعد از دوره فوق لیسانس تو یا بعد از زمانی که ماشین تو گرفتی یا بعد از اینکه بابا تونست برات یه خونه ویلایی خوب بگیره همسر اتخاذ میکنم، بگید تا اون زمان این بچه باید بین شهوت و عقلش چه کنه؟ میگید عقل داره؟ مگه باباش عقل نداره؟ پس چرا اینقدر مراقب شید؟ اگر فرض کنیم آنچه که شما میگویید اسمش عقلیست که در روایات میگویند، یه روایت عرض بکنم براتون. وجود مقدس امیر المؤمن علیه السلام می فرماید ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خدا تو ملائکه عقل رو قرار داده است بدون شهوت، ترکیب با شهوت نشد. و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل، در حیوانات شهوت است که غلبه دارد نه عقل. و رکب فی بنی آدم کلیهما، هر دوش هست. فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. انسان سرشتش این گونه است که هم میتواند مسیر عقل رو پیش بره هم مسیر شهوت رو. چه می شود که مسیر شهوت غلبه پیدا میکنه؟ عقل ضعیف میشه. چی میشه مسیر عقل قوی میشه؟ شهوت ضعیف میشه. عقل میدونید چیه؟ یه روایتی میگم بعضیاتون بقیهشو بلدید. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر میخواید ببینید کسی عقل داره یا نداره، ببینید چقدر دنبال قیامت و بهشتش و اون چه باید با خودش ببره است. سالهاش دختر من و پسر من نشسته است که فلان مدرکش هم بیاد. گاهی قیامت تو آرزوهای دنیوی و جاری ما گم میشه. اون آدم 25 سال دنبال اینه که یک همسری پیدا کنه با این شاخصه ها، او دیگری 40 سال دنبال این است که همسری پیدا کنه با اون شاخصه ها. همسر مال همین تیکس ها. بعد این دنیا هم خبری هست. آخرین روایتی که در این بخش از عرایضم خدمتتون بگم، روایتی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 79 حضرت می‌فرمایند سلاسون اخافهن علی امتی من بعدی، 3 تا چیزی که من از امتم می‌ترسم برای این 3 چیز. شما ببینید این 3 تا چیز رو حضرت کنار هم وقتی می‌گذارن نشانه اهمیت هر کدام است، که گاهی اوقات ما اهمیت یکیشو توجه میکنیم دیگری رو رها میکنیم. اول از زلالت و بعد المعرفه، من نگرانم امتم بعد از اینکه حقیقت و حقانیت رو فهمیدن راه برشون روشن شد برن به گمراهی. مصداق بارزش با علی ابن ابی طالب بیعت میکنه، فردا در مقابل علی میسته میگه چه کنم اگر با تو و اولاد تو نجنگم اموالم رو مصادره میکنم. حقیقت رو فهمیده به گمراهی میفتد. فاطمه زهرا دردانه عالم هستی میآید به در خانهش میگه فاطمه جان اگر تو قبل از خلیفه اول آمده بودی من با شوهر تو بیعت میکردم، دیر آمدی دیگه من بیعت کردم. و مزلات الفتن، دومی فتنه های گمراه کننده است، آزمون هایی که انسان ها رو یهو مثل درختی که تکان میدن از درخت حقیقت و معرفت فرو میریزه. مثل چه آزمونی؟ مثل این آزمون که میگن بالاخره اونا هم دارن نماز میخونن، پس این سمت برم یا اون سمت. یه کسی از این کسانی که بارگاهی برایش ساختند و عده‌ای به زیارتش می‌روند به غلط، در زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت براش پیغام دادن گفتن ما داریم میریم با جنگ با معاویه. امامزاده نیست ولی مشهور است، بعضیاتون شاید شما هم رفته باشید به اشتباه به زیارتش. پیغام داد یا امیرالمومنین من بین گروه‌های مسلمانان و اختلافاتشون دخالتی نمی‌کنم، شما یا علی با معاویه، آخه بالاخره اونام قرآن میخونن اونام نماز میخونن. گفتن خب تو چیکار میکنی؟ گفت من میرم تو سجاده خودم، من اهل قرآن و ذکر و مناجات. حقیقت دینداری به دست بر نداشتن از علی و اولاد علی است. سومین نگرانی پیغمبر چیست؟ و شهوت البطن و الفرج، من نگرانیم این است. شما نگاه کنید گمراهی های در مقابل معرفت، فتنه های به زلالت افکن رو پیغمبر میگذارن در برابر شهوت شکم و شهوت جنسی. بعد ما میگیم طوری نیست، حالا دیگه همه فامیلن دیگه اشکالی نداره. اگر کسی میخواهد شوهر من باشد، میخواهد برادر من باشد، میخواهد پدر و پدر بزرگ من باشد، کسی شهوتش را دست کم بگیرد زمین میخورد. میخواهد یوسف پیغمبر باشد یا میخواهد یک کسی مثل برادر و خواهر من باشد، دائم باید اگر کسی میخواهد روی سعادت را ببیند در مقابل هوای نفس و شهوتش مبارزه کنه. اگر خانوم مراقب نگاهش باشه که خودش دلش بلرزه نیاد و مراقب پوششش باشه و آرایشش باشه که دیگران رو به زمین نزنه. در روایت داره بعضی قیامت محشور میشوند، پرونده رو که بهشون میدن میگن این پرونده من نیست، میگن من آخه این معاصی رو توش نداشتم، میگن این مدل گشتن، این مدل زندگی کردن تو دیگران رو به این معصیت ها انداخته، برای تو هم بخشش رو نوشتن. مقوله شهوت رو دست کم نگیره. این ماجرایی که همه تون میدانید رو فقط یادآوری میکنم و ازش میگذرم و اول خودم به خدا پناه میبرم. حتما شنیده اید کسی که مستجاب الدعوه بود، مستجاب الدعوه پسر شما مستجاب الدعوه است، برادر شما مستجاب الدعوه است، با این لقمه هایی که گاهی می آید و می رود ما ها مستجاب الدعوه ایم. دعا می کرد اجابت می شد، شفا می داد. برید برگردید، من دعا می کنم. رفتند، آمدند. خواهرمون کو رفت، اینا اومدن از تپه پایین، بین راه دیدن یک کسی آمد در مقابلشون ایستاد، گفت نه دروغ میگه. بعد از رفتن شما شهوت برش غلبه پیدا کرده، بعد هم خواهر شما رو کشته، زیر جانمازش دفنش کرده. مستجاب الدعوه رو زمین میزنه. بعد دختر خانم نوجوان میگوید این 5 تا برادری که در کلاس دانشگاه با ما هم کلاسن، نه اینا پسرهای خوبن، چشاشون پاکه، قلباشون همه مطهر و طیب و طاهره. بله، نه خودم رو زمین میزنه نه اونها رو. شهوتی که فیلفکن است، ماها که معلوم نیست مرچشیم یا کمی قویتر یا حتی ضعیفتر از او، ما رو زمین نمیزنه. به خدا پناه میبریم از آزمون‌هایی که پیش روی ماست و ما نمی‌دانیم تا چه زمانی مهلت پاسخ به آزمون داریم، چه برسه اینکه آزمون‌ها رو درست جواب بدیم یا بعد. خدا ما رو عالم و عامل به احکام و وظایف من قرار بده. تقدیم کنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات با توجه. اللهم صل. در روزهای گذشته عرض می‌کردیم مطالبی رو راجع به سوالات قبر. گفتیم مشهور میگن سوال شب اول قبر، ولی روایتی که خواندیم ظاهراً سوالات از لحظه‌ای شروع می‌شود که هنوز افراد از کنار مزار میت دور نشدن. در تعبیر روایتی که دیروز عرض کردیم فرمودن زمانی این کار آغاز میشه که افراد دارن دستشون رو میتکانن، یعنی تازه خاکا رو صاف کردن، دارن دستشون رو میتکنن از خاکا، اون لحظه اول سوال و جوابه. پناه بر خدا. عرض کردیم در قرآن به این مطلب اشاره شده، در روایات عامه و خاصه به این مطلب اشاره شده، هم به شکل سوالات، هم به پرسندگان از سوالات، هم به کسانی که سوالات در محضرشون پرسیده می شود و هم به جوابهای صحیح. سوالی رو عرض کردیم و پاسخش که این سوال و پاسخ خیلی مهمه، خوبه در ذهنمون باقی بمونه. سوال و جواب اونجا مثل سوال و جواب اینجا نیست. شما میگید خب تو به چی معتقدی؟ من میگم به حقانیت امیرالمومنین. شما میگین خب الحمدلله. اگر در قلبم خدشه ای باشه شما متوجه نمیشید. ولی اونجا کسی که در قلبش حقیقت ایمان رسوخ نکرده باشه زبانش به گردش در نمیاد، بازی نمیتونه بده کسی رو. در واقع به معنای سوال و جواب تبلور حقایق اعتقادی قلبه. بخوام راهبردی و کاربردی عرض کنم باید بگم عزیزان باید اگر میخواهیم در پاسخگویی هنگام سوالات نکیر و منکر روان جواب بدیم و انشالله بهره‌مند بشیم از نعمت الهی در اون موقعیت، باید در طول دوره‌ای که زندگی می‌کنیم و بهمون نفس دادند و حیات داده‌اند مباحث اعتقادی و باورهایی که اونجا به دردمون می‌خوره در ته قلبمون رسوخ کنه. یکی از راه‌هاش همین مباحثات علمی و شرکت در چنین جلساتیه، یکی از راه‌هاش. راه دومش حفظ تقوا و مراقبت از قلب. مراقبت از قلب
برای همون لحظه است که این قلب در مسیری باشه که زبان اراده میکنه. راه سومش چیست؟ دائما پناه بردن به ذات مقدس ربوبی و اولیاء او برای نگه داشتن این باورها و اعتقادات. اونهایتون که مکه مشرف شدید میدانید از مستحبات این است که شما عرضه کنید اعتقاداتتون رو به فرشته‌ای که به شکل حجرالاسود در کنار خانه کعبه هست، و چه نیکوتر که این کار رو شما در محضر معصومین علیهم السلام انجام بدید، مشرف شدید حرم امام رضا بنشینید، با امام رضا اعتقاداتتون رو بگید و بگید یا علی ابن موسی رضا، این اعتقادات من است، آقا جان اینا رو خدمت شما امانت میگذارم برای اون زمانی که زبانم الکن می شود، شما کمکم کنید. بنا گذاشته بودیم که فهرستی از مطالبی که کمک میکنه برای یکی از این سه اتفاق رو با همدیگه مرور کنیم. اتفاق اول این که موجب بشه سوال و جواب قبر از ما انجام نشه. بعضی از این اعمال چنین کاری میکنه. اتفاق دوم این است که وحشت این سوال و جواب از ما گرفته می شود و انشاءالله با آرامش و راحتی پاسخ می دیم. و اتفاق سوم این است که مشمول کمک و مساعدت و سهولت آزمون می شود. در روایتی که در عرایزم دیروز عرض کردم، وجود مقدس خاتم الانبیا، امیر المؤمنین و حسنین و اصحاب و یارانشون پیش از وارد شدن میت در قبر حاضر بودند، چه عملی این میت انجام داده بود که این بزرگواران آمده بودند به استقبالش؟ بله؟ خدمت به اهل بیت علیهم السلام کرده بود. پس این عمل عملی است که اگر کسی افتخار نوکری اهل بیت پیدا کنه به هر قیمتی در دنیا، برای جمعی از دختران نوجوان سخن میگفتم، اوائل دهه محرم بود، گفتم بچه ها به میهمانی دعوت شده اید که بعضیا فقط میان توی میهمانی میشینن کنار سفره، ولی شما خودتون میدونید صاحب خانه از کی خوشنودتره؟ از کسی که در این میهمانی کمکی هم بکنه. شما نگاه میکنید میبینید از میهمانی که دارید میرید بیرون، صاحب خانه از مادرتون تشکر میکنه، میگه فلانی ممنونم شما کمک کردی شله زرد رو درست کردی، شما کمک کردی سبزی آوردی. گفتم اینجوری؟ گفتن آره. گفتم سفره امام حسین پهنه، امام حسین مانع آمدنه، هیچ کس به سر سفرش نیست، از بدترین و بهترین ها، ولی خوش به حال کسی که تو همین ایام محرم برای امام حسین و سفره امام حسین یه کاری بکنه. هر کاری از دستش بر میاد، فقط تنبلی برش غلبه نکنه، نگه از ما هیچ کاری بر نمیاد، هر کاری از دستش بر میاد بکنه. راهکارهای متعددی وجود داره که ماها میتوانیم مدال افتخار نوکری به گردنمون بیفته. به خواهران جوانتر عرض میکنن این رو از من بشنوید، امتحان کنید خدا رو در این عرصه، ولی این حقیقت حقیقتی است دستیافتنی. یواش براتون میگم، وارد عرصه خدمت و نوکری اهل بیت بشید، وارد عرصه کنیزی فاطمه زهرا و صاحب الزمان بشید، بعد ببینید زندگی براتون عوض میشه. دنبال کیمیا نگرد، کیمیایی که فلزات بی ارزش رو طلا میکنه کیمیای خدمت به اهل بیت. اینو از ما نها، اینو از اونهایی که عمری رو گذروندند از اونا باید پرسید. اینو نه از کسانی که زندن، نه، از اون کسی که سرازیر قبر شده است و بعد نگاه میکنه در این وحشت و تنهایی که شما در دعای شریف ابو حمزه میخوانید به زبان امام سجاد، ابکی لوحشت قبری، بابا یه خبرایی اونجا. از اونی که وارد اون عرصه شده بپرسید، ببینید لبخند امیرالمومنین اونجا به درد میخوره یا نه. میارزه آدم وارد عرصه خدمت به اهل بیت بشه یا نه؟ اینو باید از او پرسید. ما ها که میچرخیم. بعد خدا بهتون یه مزه‌ای میچشانه، یه مزه‌ای میچشانه. ببینید وقتی شما احساس میکنی در مقابل وجود مقدس سید و شهدا داری دفاع میکنی از حریم حضرت سلام، بعد اونجا یه شعفی داره که وقتی بهش میگن تو کی هستی، میگه من دیگه کسی نیستم، امیری حسین من امیر. در این عرصه ای که هر کسی هر جوری از دستش بر بیاد یه لگدی به شیعه و اعتقادات شیعه میزنه، هر کسی هر جوری بتواند برای شیعیان تله‌ای درست بکنه که یه تعدادشون توش بیفتن، تو وارد عرصه خدمتگذاری بشو ببین زندگیت عوض میشه یا نه. ببین آرزوهایی که الان داری با آرزوهای 10 سال قبلت فرق میکنه یا نه. ببین به اون زمانی که وای میستدی جلو کمدتو میگفتی خب حالا یه لباس به لباسام اضافه شد میخندی یا نه. اولین عاملی که گفتیم کمک میکنه به اون لحظه خدمتگذاریست. من میخوام عوامل رو بشمرم و برای بعضیاش روایات عرض کنم تا حدی که وقت دارم. اگر کسانی کاغذ و قلم دارن که اینا رو دونه دونه یادداشت میکنن، کسانی که کاغذ و قلم ندارن اگر گوشی های خوبی دارن که ضبط میکنن ضبط کنن، بعدن اینا به کارتون میاد. اونایی هم که هیچ کدومشون نمیخوان انجام بدن، ما برای سلامتی اونا، اونا برای سلامتی شماها صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. میشماریم ببینیم چند تاشو امروز میتونیم با هم دیگه مرور بکنیم. پس عامل اول عامل خدمتگزاری اهل بیت در دنیا بود. عامل دوم که دیروز عرض کردیم مداومت بر خواندن سوره ملک، سوره تبارک. حتما دیدین بعضی ها بزرگتراتون وقتی میرن سر قبر امواتشون سوره تبارک رو میخوانن. سوره تبارک برای میت خیلی برکات داره، ولی حتما اگر آدم برای خودش کاری انجام بده انشالله این برکت بیشتر است. اومدن خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت حضرت گفتن آقا جان فلانی از دنیا رفته، مثلا انباری یا انبانی از خرما رو وصیت کرده بعد از من صدقه بدین. حضرت همه رو صدقه دادن، یه تکه خرمای چروکیده ای پایانش بود. حضرت گفتن اگر همینو خودش صدقه داده بود بهتر از این وصیت بود. برای خودتون کار کنی. یه چیزی بگم، این رو یه خیلی یواشکی بگم، برای برزخ و قبر و قیامتتون خودتون رو معطل هیچ کس نکنید. عزیزترین عزیزانتون محرومی چقدر برای شما کار کنه. همون شوهری که هزاران بار قربون صدقه آدم رفته ها، دیگه شما خانوما که بهتر از بنده میدانید. اصلا احساس میکنه اگر بیاد سر مزار برای روحیش خوب نیست. آقا اجازه میدی رو بچه همون حساب باز کنیم. من نمیدونم، قرآن میگه به اموالتون و بچه هاتون خودتون رو معطل و مشغول نکنید. دیگه اگر کسی بره به زیبایی و قد و قواره و مال و اموالش بنازه که دیگه خیلی از موقعیت پرته. آقا اجازه بدید من یه مادر مهربان دارم یا یه پدر دلسوز دارم، رو او حساب باز کنم. یوم یفر المرء من اخیه، پدر مادر دستت فرار میکنه، نکنه جلوشونو بگیری بگی مادر پدر اونجا در حق من کوتاهی کردی. کسی معاد و قیامت رو باور بکنه، آقا یه جور دیگه زندگی میکنه. ما باور نکردیم. دومیش بود مداومت بر خواندن سوره ملک در شبانه روز. سومیشو که دیروز عرض کردیم تلقین دوم میت بود. عرض کردیم میت دو تا تلقین داره، یکیش مشهور همه انجام میدن، اینهایی که در گورستانهای عمومی میان و بلنگو با خودشون میارن، اینا همه اون تلقین اوله رو انجام میدن. تلقین دومه روایتش رو براتون عرض بکنم، در تهذیب الاحکام آمده است، در کتابهای دیگه هم از حضرت صادق علیه السلام فرمودن چه میشود که اهل میت از میتشان دیدار منکر و نکیر را بردارند. راوی عرض کرد چه کنیم؟ حضرت فرمودند وقتی میت تنها شد، همه تشییع کنندگان رفتند، کسی که به میت از همه سزاوارتر است نزد او بماند، پسرش، دخترش، برادرش، خواهرش، یکی بمونه، حالا اگه بقیه هم میخوان برن خودشون بدونن، دهانش را نزدیک سر میت یعنی بالا سر قبر بگذارد و با صدای بلند بگوید یا فلان ابن فلان، یا فلانه بنت فلان، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی، تا پایان این تلقین. احتمالاً بلدید، ولی اجازه بدید یه بار این تلقین رو من اینجا بگم، یه خود با این توجه گاهی این تلقین ها رو به خودمون بگیم. این عدیله اندل موت که در مفاتی هست، اینو فقط نگفتن برای اون لحظه آخری که شما رو صدا میکنن میگن آقا جون یا مامان جون حالشون خیلی خوب نیست براشون بخونید، نه، گاهی اوقات در طول عمرتون، حالا نمیگم اگر ماهی یه بار نشد، سالی یه بار نشد، بالاخره یکی دو بار طول عمر شدن بخونه، این همون تلقین اون لحظه آخره. هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی، آیا با اون عهدی که با ما در دنیا بودی هنوز هستی؟ شما اگر خواهرتون، برادرتون، عزیزی از دست رفت، به تعبیری دارید میگید آیا همچنان دلت دل امیرالمؤمنینی هست یا نه؟ آیا هنوز اگر بند بند بدنت رو از هم جدا کنند ناله یا فاطمه الزهرا از وجودت شنیده میشه یا نه؟ من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا امير المؤمنين سيد الوصيين. حضرت فرمودن چون چنین کند یکی از اون دو ملک به دیگری میگوید قد کفین الوصول الی، دیگه بسه، ما میخواستیم ازش سوال و جواب کنیم، بهش تلقین کرد. چند تا شد؟ بله؟ سه تا. چهار رومین احیای شب 23 ماه مبارک و توفیق خواندن 100 رکعت نماز در آن شب. حضرت باقر علیه السلام فرمودن کسی که احیا کنه شب 23 ماه مبارک رو و 100 رکعت نماز در آن بگذاره، یکی از لطفای خدا بر او این است که دفع میکنه از او حول نکیر و منکر رو. احیای شب 23 و الحمدلله اکثرا توفیق دارن. اگر تونستین بعضی از سالها این 100 رکعت رو، البته میدانید دیگه وقتی نماز مستحب میتونید فقط به سورش اکتفا بکنید، بقیه شرایطش هم طول سال نگاه بکنید، سر جمع انقدر از شما وقت نمیگیره که آدم به اسمش میاد که 100 رکعته، ولی اگر کسی همت بکنه انشالله خدا این توفیق رو بهش میده. پنجم، دفن در نجف اشرف، کربلا و مشهد. عرض کنم اینها بعضی هاش نقل و روایت خاص داره، مثلا در ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 23 یه همچین تعبیری آمده است و من خواست و تربتهی، مربوط به امیرالمومنین علیه السلام، اسقاط و عذاب القبر، ساقط شدن عذاب قبر و ترک و محاسبت منکر و نکیر، من مدفون هناک، کما وردت به الاخبار الصحیحه عن اهل البيت علیهم السلام. برای نجفی همچین تعبیری آمده است، برای کربلا و مشهد هم تعابیر مشابهی نقل کردن، البته نه روایت، نقل است، یعنی بزرگی به مشاهده‌ای یا به نقل این که این گونه به ما رسیده است، ولی به هر حال یکی از عوامل مؤثر در سوال و جواب دفن در مشاهد مشرفه است. یک سوال، آقا اگر کسی رو دفن نکنند یعنی او گرفتاری‌هاش بیشتر میشه در اونجا دفنش نکنند؟ نه، دلیلش این نیست. اگر کسی رو اونجا دفن بکنند به این معناست که هر آلوده‌ای رو هر جایی دفن بکنند دیگه خدا بهش کاری نداره؟ معناش این نیست. گاهی اوقات یه آلوده‌ای شفاعت میشود تا زمان خاصی. بله، خدا ممکن است عنایت کند، کسی را شفاعت کند، تو یه حیطه ای از زمان عذاب و فشار قبر براش نباشه. بنابراین این نیست که اگر کسی رو دفع کردن بگیم ای خدایان مثلا نامردی شد، این خیلی آدم بدی بود. اگه خیلی آدم بدی بود حساب کتاب و قیامتش سنگینه، حالا ممکنه اینجا ازش شفاعت کنن به احترام اون کسی که صاحب اون زمین است. و یک نکته کوچیک این که میدانید که گاهی اوقات خدا این داستان رو هم به چشم ما آورده. مثلا فردی قرار بوده در جای دفن بشه، جنازش اشتباه شده، بردنش جا دیگه، یک کسی دیگه یه بردن دفن کردن. میدانید ما یه مقوله‌ای داریم تحت عنوان ملک نقاله، بعضیا رو جابجا میکنن. اینجوری نیست که همونجا که دفن کردن حتما. الان مثلا شما فکر میکنید اون ملعونینی که در کنار قبر پیغمبر و حضرت صدیق دفن هستن مثلا اینا به احترام پیغمبر الان خیلی وضعشون خوبه؟ ملک نقاله برای همینجور موقعهاش. ولی این که آدم تلاش بکنه در موقعیت‌هایی باشه که مشاهد مشرفه باشه، ببینید مشاهد مشرفه با تمام احترامی که برای حضرت عبدالعظیم علیه السلام برای دیگر امامزاده ها قائلیم، این گفته ها رو نمیشود برای همه جا تجویز کرد. بله دوست دارن افراد در سایه که امامزاده باشن، دوست دارن در یک جایی باشن، ولی اینا خاصه به اصطلاح بعضی از حرم‌های مطهر و موقعیت‌های ویژه است. نکته بعدی میشه نکته ششم. نکته ششم که اصلا مال این ایامه، زیارت سید الشهدا علیه السلام از روی شوق. روایتش خواندنیه. اونایی که ضبط کردن این تیکه روایت رو برای بچه هاشون بذارن گوش بدن، برای همسرشون بذارن این تیکه رو بشنون. عن ابی جعفر علیه السلام حضرت فرمودن لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیه السلام، اگه مردم میدونستن چیه تو زیارت امام حسین، من الفضل از فضل خدا لما تو شوقا، از شوق میمردن برای این زیارت. اگر امکانات زندگی و مالی و شرایطتون ایجابم نمیکنه، شوق رو که آدم میتونه داشته باشه که. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، اگر اینا میدونستن چه فضلی خدا شامل زوار امام حسین میکنه، در حسرت این زیارت بدنهاشون قطعه قطعه میشود. قل تو و ما فی، میگه با آقا گفتم آقا چیه در این فضل زیارت؟ قال من اتاه و شوقا. بعد حضرت شروع میکنن میگن هر کسی که این شوق رو داشته باشه و خدا بهش لطف کرده باشه این برکات رو داره، از جمله برکاتش اینه یؤمنه الله من زغتت القبر و من منکر و نکیر، خدای متعال او رو از فشار قبر و نکیر و منکر ایمن می‌دارد. او یروعانه، یا اینکه خدای متعال در این موقعیت اون چه که موجبات ترسش فراهم میشه رو ازش دور میکنه. و یفتح له باب الی الجنه، خدا بابی رو به سوی بهشت بر اون میگشاید. روایت طولانیه، کامل الزیارات باب 56 حدیث 3 مراجعه بفرمایید، کل روایت رو بخونید ان شاء الله. ابا جعفر علیه السلام میشن کدوم امام؟ حضرت جعفر میشود امام صادق علیه السلام. ابا جعفر میشه پدر امام صادق علیه السلام. نکته چندم؟ هفتم. ولایت امیرالمومنین علیه السلام و خاندان رسالت. پیغمبر در روایتی فرمودن الا و من احب علیان، هر کس علی را دوست بدارد. سعادتمندی بچه هاتون رو میخواید؟ محبت علی در دلش به غلیان بیاد. خدا رحمت کنه اموات شما رو. پدر من وقتی بچه ها میخواستن کاری انجام بدن، به نقل از پدر بزرگی که داشتن میگودن پدر بزرگم این کارو میکرد، خودشون هم این کارو انجام میدادن. مثلا میگفتن بگو یا علی این شکلات رو بهت میدی، و وقتی میخواستن یه چیزی رو برای او حلاوتش رو جلوگر کنن، روایت داره حضرت فرمودن جر رو الینا کل مودتن، هر موقع میبینید بچه هاتون به یه چیزی خوشحالن، این خوشحالی رو به ما نسبت بدید. بچه ها از این قضا خیلی لذت بردن، بگین بچه ها ایام قدیره میهمان امیر المؤمنین بودیم. میریم پارک، بچه ها خیلی کیف میکنن. اینا این واقعیت ها، دروغ نمیگیم، اینا حقیقته. بچه ها به برکت وجود امام زمان علیه السلام ما امروز سالمیم، خدا به همون توان رو داده، اومدیم اینجا پارک لذت بردیم. یا صاحب زمان دست شما درد نکنه. میبینید کسی خدا بهش اولاد صالح و سالمی داده، بهش بگید، به فرزندش هم بگید، بهش بگید این لطف پیغمبر اکرم است، به شما خانواده خدا چنین بچه‌ای بهتون داده. در این زمینه روایت زیاده. پیغمبر فرمودن از جمله برکات محبت علی در وجود فرد این است: رفع عنه حول منکر و نکیر و نور قبره. خدا حول نکیر و منکر رو رفع میکنه. پس دوستدار علی بودن از سوال شانه خالی نمیکنه، حول نکیر و منکر رو از آدم بر میداره، دیگه راحت جواب میده و خدا قبرش رو نورانی میکنه. عامل هشتم، روزه ماه شعبان. حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من صام تسعة ایام من شعبان، هر کسی 9 روزه از شعبان رو روزه بگیره، عطف علیه منکر و نکیر عندما یسالانه. 9 روز از ماه شعبان رو کسی خودش رو تنظیم بکنه، برنامه‌اش رو تنظیم بکنه، زندگیش رو تنظیم کنه، روزه بگیره، خدا ازش عطف میکند، یعنی با عطوفت و مهربانی سوال و جواب برایش صورت میگیره. عامل نهم، اهتمام به نماز. برای هر کدوم دارم یه روایت کوتاه عرض میکنم. روز ماه شعبان، شما از هر روزی ممکن، از هر ماهی ممکنه یه تعداد روزش مستحب باشه. 9 روز اول ذیحجه مستحب است، ولی این برکت مال 9 روز ماه شعبان. نه میتونه متفاوت باشه دیگه، گفتن 9 روز. من حضرت خاتم الانبیا فرمودن از صلات من شرای الدین و فیها مرزات و رب عزوجل و هی منهاج الانبیا. حضرت فرمودن نماز از شرایع دینه، از مسائل اصلی دینه، فیها مرضات و رب عزوجل، خدا با نماز راضی می شود، عامل رضایت و خوشنودی خداست. و هی منهاج الانبیا، راه و روش انبیا نمازه. و للمصلا حب الملائکه، کسی که اهل نمازه ملائکه دوستش دارن. و شفیع بینه و بین ملک الموت، نماز شفیع فرد می شود بین او و ملک الموت. گفتم یه جایی رفته بودیم داشتن افراد سوال می پرسیدن، یه نفر من گفتش که ببخشید من پدرم 65 سال نماز قضا دارن، من می خواهم نماز قضاهاشون رو شروع کنم بخوندن چیکار کنم؟ این پدر باید چند سال عمر کرده باشه و چقدر باید نماز خونده باشه که 65 سالش نماز قضا باشه؟ نماز شفیع آدم با ملک الموت. و انسون فی قبره و جواب لمنکر و نکیر، نماز انس آدم در قبر و جواب نکیر و منکر است. عامل دهم، عامل 10 و 11 و 12 و 13 در یک روایته، بنابراین خود روایت رو میخونم، عواملش رو جدا جدا شما شماره بزنید و یادداشت میفرمایید. پیغمبر فرمودن هدیت و منکرن و نکیرن اربعت و اشیا، چهار تا چیزی که اینها میتونه هدیه نکیر و منکر باشه. یعنی اون زمانی که میخوان از من مؤاخذه کنند و با تندی با من رفتار بکنن، این سه تا هدیه اونها رو آرام میکند و اونها نسبت به این سوال و جواب با ملاتفت رفتار میکنند. یک، صدق اللسان، راستگویی. یا آقای میگفت آقا من راست میگم اما خانواده همسرم هیچ کدوم حرفای من باور نمی کنن. گفتم خب تو راست میگی، گفتم تو راستگویی تو ادامه بده، بعد مشکل رو میشه حلش کرد. ولی گاهی اوقات آدم ها به خاطر اینکه ما هی بهشون القای منفی میکنیم، میگن با ما که راست میگیم یا دروغ میگیم ما رو دروغگو حساب میکنن. خب ما هم دروغ میگیم. تو تربیت بچه ها شما هیچ وقت بچه ها رو به کلمه دروغ تا جای ممکن آشنا نکنید. تا سوم چهارم دبستان هم گاهی میشه رفت جلو. شما میگید نه این سخن درست نبود، درستش اینه. نگید تو دروغ میگی، دروغ نگو، راست میگی، یعنی میشه دروغ گفت. یازده، و ترک الغیبه، ترک غیبت. دوازده، و قول الحق، سخن محکم گفتن، هرز سخن نگفتن، نامربوط حرف نزدن. میگیم مهمانی کی تمام شد؟ میگن حدود 3:30 صبح. میگیم خب یعنی همه تون از اولش داشتین مثلا فقط احوال همدیگر رو؟ میگه آقا حرف میاره دیگه، تا 3:30 میشین. اب نداره، حالا نشستیم یه شبی یه خود حرف زدیم. ولی اگر دیگه برنامه جاری شد، میگن بعضی خانواده ها کلن شب نشینن، یعنی کلن احتمالا قول حقشون یه خود دوزش پایینه. یادم نمیاد چقدر حرف حسابی داره بزنه. و تواضع لكل احد، بعدی فکر کنم میشه 13، تواضع در برابر همگان، این هدیه نکیر و منکر است. عامل 14 که شاید بزرگترا بیشتر باهاش آشنان یا بعضی از قدیمی ها، و یستحیی منهم منکرون و نکیر و خوه براءتون لهو فی قبره، یکی از چیزایی که باعث می شود که فرد محفوظ بمان از نکیر و منکر، اهل خضاب کردن بودن است. بعضی اوقات خدا در بعضی از اعمال ساده برکات ویژه می گذارد. حالا الان شاید این منصوم نباشه، آدم بتونه این خضاب کردن رو به جورهای دیگری تعریف بکنه. نکته 15، این نکته رو دوست دارم همه با حواس جمع بشنوند، پس خواهش کنم قبلش برای تمرکز بیشتر یک صلوات خدمت علی ابن مصطفی رضا علیه السلام تقدیم کنیم. روایت فوق‌العاده است. این روایت رو بزرگترها اجازه بدن من برای جوانترها خصوصا بخوانم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند من قوا مسکینا فی دینه، هر کسی یه فرد ضعیف در دین، یعنی پر شبهه است، پر سوال، کاهل نماز، بد حجاب، یه نفری برای این وقت بگذاره و اینو قوی کنه. من قوا مسکینا فی دینه، ضعیفا فی معرفته علی ناسب مخالف. اگر این فرد به لحاظ اعتقادی در برابر مخالفین ما اهل بیت، ناسبی به کسی میگن که دوستی علی رو که نداره، دشمنی امیرالمومنین هم داره، مثل وهابیت. تو خدا انشالله ریشه وهابیت رو بکنه. فافهمه، حالیش کنه، موجب سکون و آرامش این بشه و کمکش کنه که این در برابر دشمنان ما زبانش باز بشه، بتونه اسکات خصم کنه، بتونه یک دشمن علی رو ساکت کنه اگر اعتقادش هم نمیخواد برگرده. لقنه الله تعالی یوم یدلا فی قبره، خدا روزی که او رو در قبر سرازیرش میکنن، خدا بهش تلقین میکنه. شما ببینید این کار چقدر برای خدا عزیزه و چقدر این تلقین و این پاسخگویی زمان اول دفن مهمه، که پاداش چنین کسی اینه که خدا بهش تلقین میکنه. که چی بگه؟ تلقین میکند که بگوید ان یقول الله ربی و محمد نبیی و علی ولیی و الکعبه قبلتی و القرآن بهجتی و عدتی و المؤمنون اخوانی. فیقول الله ادلیت بالحجه. خدای متعال بهش میفرماید تو الان تلقین شدی به حقیقت، فوجبت لک اعلا درجات الجنه، بالاترین درجات بهش مال توست. فعند ذلک یتحول علیه قبره انزه ریاض الجنه. اینجا دیگه قبر دگرگون میشه، میشه یه شعبه ای از شعبه های بهشت. نه که بگیم بزرگترا نمیتونن خدمت به اهل بیت بکنن، نه، تو اون روایت دیروز درس کردی راه بر هر کسی بازه، ولی بزرگترا قبطه میخورن به حال جوانها که شما میتوانید یه وقتی بگذارید، یه خورده کار علمی کنید، یه خورده مطالعه کنید، یه خورده خودتون رو تجهیز کنید برای مدافع علی شدن. خدا اون لحظه ای که برای خصیصینش عنایت ویژه میکنه، چنین عنایتی شامل حال شما میکنه. فقط اشاره کنم دو تا مورد دیگه هست، یکی تلاوت قرآن و یکی طالب علم بودن. این دوتا از سخن بزرگان است. یک حکایتی براتون بگم از طالب علم بودن. یه فردی میگه من دوستی داشتم که اهل علم آموزی بود. علم آموزی یعنی چی؟ یعنی علم دین، یعنی واجباتش، مستحباتش، حقایق دینی و معرفتیش، تثبیت در اعتقاداتش. میگه من مسافرت رفته بودم، رفتم جایی، رفیق من در کربلا مانده بود. من یه شبی در عالم رؤیا صحنه‌ای بهم نشون دادن، بلند شدم، بعدن یادداشت کردم، تعقیب کردم، دیدم همون زمان رفیقم از دنیا رفته. ماجرایی که بهش نشون داده بودن این بود. میگه در عالم رؤیا دیدم رفیق من از دنیا رفته، نکیر و منکر اومدن دارن با عتاب و شداد باهاش صحبت میکنن. میگه دیدم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن، گفتن چرا این گونه با این صحبت میکنید؟ او اهل کسب علم و نورانیته، با کسی که اهل کسب علمه، کسی که تو مسیر یافتن حقیقت است، با این جور رفتار نکنید. حضرت شفاعت کردن. عزیزان همه اینهایی که گفتیم، چه اونهایی که در توان ماست و زیبنده زندگی ماست، چه اونهایی که بعضی شما نمیتونیم انجام بدیم، همه اینا یه چیزی میخواد به نام عنایت و توفیق الهی. توفیق الهی هم آدم بشینه برای بعضیا میاد، برای خیلیا نمیاد. سنت اکثری خدا اینه که آدم باید بدوه تا بهش عنایت کنن. سنت اقلی خدا چیست؟ این است که شما در خانتون هم نشسته باشید، خدا عنایت کنه، یک بیماری شفا پیدا کنه. این سنت اقلیه. سنت اکثری این است که من باید برم در مسیر درمان قرار بگیرم، در مسیر توسل قرار بگیرم، خدا اثر درمان رو در اون دارو بگذاره، خدا به عنایت زیارت امام رضا شفا عنایت کنه. برای خدمت گذار بودن باید دادن یه خود زحمت بکشه. من فکر میکنم شما تصدیق کنید که میارزه. تلقین خدا میارزه به این زحمات، عنایت و لبخند امیرالمؤمنین میارزه به این زحمات، دستگیری سید الشهدا میارزه به این زحمات. خدایا به حق عزای سید الشهدا همه ما رو خدمتگزار اهل بیت قرار بده. خدایا به حق عزای سید الشهدا، به برکت این عزاداری هایی که در این ایام انجام میدهد، دل وجود مقدس امام زمان به مجده فرجش شاد بگردان. خدای اونهایی که گردن ما حق دارن، ما رو با اهل بیت آشنا کردن، دست ما رو گرفتن، دو در این مجالس آوردن، الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدایا همه رو میهمان سفره پر برکت سید الشهدا بگردان. انشالله برای که از فیض توسل بهره مند بشیم خدمت به حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها، حضرت بیبی زینب کبری سلام الله علیها و دیگر اسرا و شهدای کربلا سه صلوات با توجه تقدیم بفرمایید.